بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی سیدنا و نبینا اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در محضر آیات مبارکه سوره آل عمران بودیم. در این آیات طبیعت و فطرت انسان بیان شد که هنر خلقت الهی در مورد انسان به اینجا منتهی شده که در وجود ما انسان‌ها یک خوی و خصلت‌های طبیعی و حیوانی و جاذبه‌های حیوانی در کنار خوی و خصلت‌های ربانی و فطری، قدسی و ملکوتی کنار هم قرار گرفته و لذا سرمایه‌های متضادی در وجود انسان به ودیعت گذارده شده، هم سرمایه حیوانی، هوا و هوس‌ها، شهوات و امیال و خصلت‌های نفس سرکش در وجود انسان هست و هم خوب و خصلت‌های الهی و اسلامی و قدسی و ملکوتی در وجود انسان قرار گرفته. بود حیوانی و نفسانی و هوا و هوس انسان رو میخواد زمینگیر بکنه، یک سیر نزولی به سمت اسفل و سافلین حرکت بده انسان رو. اما خوب خصلت‌های ربانی و قدسی سیر صعودی به انسان میخواد بده، انسان را از عرش به سمت بالاتر، از فرش به عرش، از عرش به سوی ملکوت فرشته ها و بالاتر از فرشته ها. گزینش و انتخاب دست انسان هست و انسان به عنوان یک انتخابگر، موجود سرنوشت به دست، طی این دو راه متفاوت و متضاد به انتخابگری انسان موکول شده. اگر طبیعتاً اون جاذبه ها و امیال حیوانی این راه را انسان انتخاب بکنه، لحظه به لحظه داره سقوط میکنه، حیوانیت و سبعیت و رزالت و پستی و پلیدی دیگه حد یقف نداره. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. دیگه اصلا عقل و شرف و وجدان و همه چیز رو فدای شهوت میکنه. اما اگر نه رو به بالا حرکت بکنه، به سوی اون سرمایه های فطرت رو شکوفا بکنه، خصلت های و اخلاق الهی و اسلامی و ربانی و قدسی رو بخواد به فعلیت برسونه، هر روزش نسبت به روز قبلش، هر ساعتش نسبت به ساعت قبلش واقعا در ذات بالاتر یکی پس از دیگری رو طی میکنه، به حدی که از اشرف مخلوقات عالم میشه انسان، حتی از فرشته ها شرفش و کرامتش بالاتر میره. ولذا انسان به هر دوتا نیرو مسلح شده، ولذا میبینیم که در سوره مبارکه شمس دیگه و شمس و ضحاها 11 قسم میخوره خداوند. بعد از 11 قسم و نفسین و ما سواها که قسم دهم و 11 به نفس انسان قسم میخوره، یعنی میخواد بگه که این نفس انسان از خورشید و ماه و زمین و آسمان که این همه قسم خورده شده اشرف است و به این نفس انسان و خدای این انسان که این نفس را تسویه کرده، درست آفریده، زیبا آفریده، معتدل خلق کرده، راه کمال رو به او نشون داده، بعد از این همه قسم ها میفرماید که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. کسی که این نفس را تزکیه بکنه، یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح از جاذبه های نفسانی و حیوانی اینو رها کنه، آزاد کنه، این نفس را در معرض جاذبه ها و تشعشعات ربانی و خدایی و ملکوتی قرار بده. اینجاست که یک سیر تکاملی پیدا میکنه. اونتا خودش باید انتخاب بکنه، به همت خودش بستگی داره. خداوند راه چاه را نشون داده، میگه به تو من نفس دادم، در مقابلش عقل و وجدان دادم، وسوسه های شیطانی بیخ گوش تو هست، الهامات ملکوتی هم بیخ گوش تو هست، شیاطین جن و انس میخوان تو را منحرف کنن، ملائکه الهی هم، انبیای الهی تو را میخوان هدایت کنن. لبیک گفتن به کدوم یک از این دوتا دعوت در اختیار توست، تو هستی که تصمیم میگیری. ولذا یکی از بحث هایی که خیلی روشن از آیات انتخاب گر بودن و آزاد بودن انسان استفاده میشه همین آیه هست، قد افلح من زکاها، فاعل زکا منه، منظور از من انسانه. قد افلح، رستگار شد، به کمال رسید، به سعادت رسید، من زکاها، کسی که این نفسش رو تزکیه بکنه، رشد بده، زمینگیرش نکنه، به ندای خدا و انبیای خدا و فرشته ها پاسخ مثبت بده. ولی وقت خواب من دستاها، ولی اون کسی که زنده به گور بکنه این نفس را، دست یعنی دفن کردن، چیزی را آدم به یک گودال بگذاره، روش چیزهای بریزه، پنهان بکنه، به این میگن دست. خواب دوچار خسارت شد، سرمایهشو باخت و از دست داد، من اون کسی که دستاها، این نفس ربانی و ملکوتی رو دفن بکنه، زیر ضربات هوا و هوسها، شهوات، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره و بالاخره شهوت پرستی، مال دوستی، شهوت طلبی، شهرت پرستی، جاه طلبی، اینا بیان و انسان این رو انتخاب بکنه. در روایات مختلف راه اون عرفان و معرفت و خودسازی، خدا رحمت کنه، روش عرفانی علامه طباطبایی رو در المیزان ملاحظه بکنی، ایشون می‌فرمایند که تنها راه نجات انسان این است که مراقبت روزانه‌اش رو شدید کنه و تفکرات شبانه خودش رو افزایش بده. این دو چیز، مراقبت شدید روزانه، چشمش رو مراقبت بکنه، زبانش رو مراقبت بکنه، گوشش رو مراقبت بکنه، خوراکش رو مراقبت بکنه، کدوم مجلس برم بشینم نشینم، چه کنم چه نکنم، مراقب باشه. یعنی خداوند متعال رو رقیب خودش بدونه، که رقیبی که اصلا غفلت نمی کنه، رقیبی که هیچ گونه سستی نمی کنه، لحظه به لحظه در معرض دید این رقیب خودش رو احساس بکنه. اگر این مراقبت روزانه رو داشته باشه، شب که میرسه فکر بکنه، بیاندیشه چگونه گذشت، عمرم چگونه گذشت، زبانم، چشمم، گوشم، شکمم، شهوتم، دامنم چگونه تونستم کنترل کنم. اینجاست که اگر به این راه بیفته امداد الهی به سراغش میاد. و من یتق الله یزغل له فرگانا، فکرش خوب کار میکنه. و من یتق الله یزغل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتق الله یزغل له من امره یسرا، من امرهی مستر در نزد بعضی از ادیبان به نظرم حرفشون هم درسته، افاده عمومی کنه، از جمله ادوات عموم اضافه مستر به ضمیر فاعل. و من یتق الله یجعل له من امرهی یسرا، هر کس تقوا پیشه بکنه، للذین اتقوا لهم جنات تجری من تحتها الانهار، که آیه مبارکه سوره آل عمران را داشتیم، لهم ازواج مطهره و رضوان و الله بصیر بالعباد، مدال بندگی به برکت همین مراقبت شدید روزانه و فکر و توجه شبانه راه بندگی رو پیدا میکنه، بصیرون بلغباد میشه. اون وقت زبان بیانشون این میشه که ربنا اننا آمنا، خدایا ما به تو ایمان آوردیم، تو را خالق میدونیم، تو را رازق میدونیم، ما میدانیم که له العزت و جمیعا، له القوت و جمیعا، له ملک و سماوات و الارض، الرزق علی الله، ولذا از هیچ کس نمی ترسیم جز تو، هیچ کس را روزی رسان نمی دونیم جز تو، عزیزترین عزیز برای ما تو هستی، ولی فغفر لنا ذنوبنا، قطعا ما در بندگیمون قصور داریم، تقصیر داریم، اشتباه داریم، نقضش داریم، فغفر لنا ذنوبنا، ببخش کاستی های ما رو. برام علامه طباطبایی اینجا میفرماید که این از اون دعاهای 100% مستجابه، چون دعا را خدا نقل کرده، رد نکرده، و الا اگر دعا مستجاب نبود یک احتمال، یک تشکیکی میشد، نکرده، یعنی مستذاب میکنن. و همینه، چون بالاخره این روزشو مراقبت کرده، شبش این چنینه. بعد آیه میگه که الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، تغفر لنا ذنوبنا کینا، میگن مستذاب میشه. و اوصافشون پنج صفت بیان کرد که در جلسات قبل اشاره کردیم. دوستان فرمودن که از سیره علمای سلف هم داشته باشیم. واقعا همین صابرین، صبر میکنن، صبر در برابر مصیبت، صبر در برابر طاعت، صبر در برابر معصیت، صبر در برابر غضب، شهوت. به مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی یک طلبه اومد گفت من نمیدونم خونه خریدم یا میخوام خونه بخرم، اینقدر کم دارم، نیاز دارم فلان اینها. شما گفت من ندارم به شما بدم، من امانتدار هستم، اون مبلغی که شما از من توقع داری چنین استحقاقی نداری، این مشکل مال توست. عصبانی شد، رفت یک نامه این نوشت، روز به سطر در سطر اول نامه بهش گفت تو مثل اولاغ هستی به نظره، این چنین حتاکی کرد. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی ظاهرا به دفترداراش گفته بود که من هرگز راضی نیستم کسی اگر به من نقد بکنه، انتقاد بکنه یا توهین بکنه به من نگید. کسی اگر منو تعریف کرد یا گفتید یا نگفتید برام مهم نیست، ولی اگر نقد بکنه حتما بالاخره ممکنه یه چیزی دیده و ما اسمت هم که نداری، ممکنه لغزشی داشتی. بعضی از عوامل دفترشون گفتم بابا این خیلی توهین و حتاکی هست، یه کسی که مرجع کل دنیای شیعه است. دیگران گفتن نه، ایشون چون دستورش اینه خیانت به ایشون نمیتونیم بکنیم، نباید بهش خیانت کنیم و باید بهش بگیم مسئله رو. نامه را بردن و خدمت شما عرض کنم دادن به ایشون، دید ولی در نامه یک این چنین توهین ایشون کرده. مسئول دفترش رو خواست، گفت حتما ایشون در اوج اضطرار بوده که این چنین به من خطاب کرده و منم که خودم چیزی ندارم. تعدادی از تجاری که ارادت داشتن به مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی میگه اینا رو دعوت کنید، اینا بیام ببینیم از اینا میتونیم کمک بگیریم که از اموال شخصی خودشون چیزی هدیه بکنن، مشکل ایشون حل بشه. دعوت میکنیم، میان و این جمع میشن و ایشون میگه داستان اینه یه بنده خدایی شدیدن این چنین مستر است و اینها، دیگه نگفته به من این چنین خطاب کرده، در حال اضطرار هست و من مالی اگر خودم شخصا داشتم بهش میدادم ولی خوب ندارم. شما هم احیانا به ما خمس و زکوات اینها میدید، نه مال شماست نه مال من، ما باید امانتداری بکنیم درست مصرفش برسه اینها. ولی اگر کاش میشد که یک کمک به اصطلاح هبه‌ای و مجانی بهش بدید، اینا بالاخره اینا دست به دست هم میدن، یک کمک شایانی جمع میشه. مرحوم ابوالحسن اصفهانی رحمت الله تعالی علیه ایشون رو میخواد، نامش رو که باز میکنه میگه خب شما ظاهرن خیلی مستر بودید، از من چنین درخواستی کردید و منم علتش این که نتونستم بدم، چون اینا امانتیست که مال همه طلابه، شما اینقدر حق ندارید، اینقدر استحقاق نداشتید، ولی چون مستر شدید من یک گدایی آبرومندانه کردم، چنین خواستم، چنین دعوتی کردم، یه چنین وضعی جمع شده، بهش دادم به نیت شما و من این رو به شما تقدیم میکنم و عذرخواهی میکنم از شما اگر از من دلت شکسته و از اینجا بیرون رفتی. شما ببینید یک مرجع مقتدری که در زمان خودش مرجع کل شیعیان جهان بود ایشون، ولی وقتی این چنین مورد حد که حرمت قرار میگیره، این مصداق همون از صابرین، صبر در برابر غضب. انسان وقتی که غضبناک میشه در محیط خانه و خانواده، با همسایه، با زن، با بچه، با پدر، با مادر، ارتباطاتی که ما با بندگان خدا داریم، و لذا به قول اون باز مرحوم علامه طباطبایی میفرماید اوج گرفتن کمال انسانی دفعتا ممکن نیست، باید پله به پله این نردبان رو بالا بره آدم. پله به پله بالا رفتن نردبان ادای حقوق، حقوق خدا و خصوصا حقوق بندگان خدا، حقوق بندگان خدا. انسان حق کسی رو ضایع نکنه، مال کسی را، عرض و ناموس کسی را، آبروی کسی رو متوجه باشه. اینا مراقبت هست، مراقبت خیلی مسئله مهمی است. مسئله مراقبت، مراقبت روزانه، گریه شبانه. فردا آخرین پنجشنبه ظاهرن این ماه هست. من از شما سروران عزیز چندمین بار شاید تکرار میکنم، پنجشنبه اول ماه، آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه رو به نحوی حتما تصمیم بگیرید صائم باشید. حالا روزه واجب دارید همونو نیت کنید، ندارید استحباب نیت کنید. اگر احیانا مهماندار شدید، لازم شد نتونستید، فرداش روزه بگیرید، پنجشنبه را تبدیل بکنید به جمعه. مثلا فردا فرد بفرمایید که برادری، خواهری، پدری، مادری با امید اومده، میخواد منزل شما زیارت اومده، حالا شما میخواید مستحبی عمل کنید، روزه باشید، برای اینها خوش نمیگذره، خوب اینجا عیب نداره، واجب نیست که صوم و دهر میخواید بگیرید. فردا را اگر نتونستید پس فردا بگیرید، پس فردا نشد پس این فردا. باید با این نفس سرکش، سروران عزیز، مبارزه باید کرد، و الا صرف هی قواعد فقه و اصول و فلسفه و منطق و ادبیات رو هی تلمبار بکنه آدم توی ذهن خودش، ولی تقرب الهی در خودش احساس نکنه، لذت مناجات رو نچشه. شیخ بهایی حرف زیبایی داره که ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه. فکرکم این کان فی غیر الحبیب ما لکم فی النشأت الاخرى چی نسی. چقدر زیباست، چقدر زیباست، چون اینا عمل کردن واقعا خودشون. چقدر زیباست، خوشا به نیمه شبی با خدا صفا کردن، زبان حال گشودن، ز دل دعا کردن. همین که آیه می فرماید الصابرین و الصادقین و القانتین. قانت یعنی عبادت خاضعانه، زبان حال گشودن، ز دل دعا کردن، تمام لذت عالم نمی رسد قدرش به یک دقیقه مناجات با خدا کردن. مراقبت روزانه برکتش مناجات شبانه هست. ولذا جا رجل الى امیر المؤمنین و سأل عنه انی هرمت صلاة اللیل، از کرد یا امیر المؤمنین هرچه تصمیم میگیرم که شب بیدار باشم، متحجل باشم، نماز شب بخونم، هرمت محروم شدم، نمیفهمم چرا. حضرت دیگه در مقام تربیت انسان ها دیگه انشالله ماشالله بارکالله به درد نمیخوره. میگه میخوای آدم بشی باید ببینی که چه کردی تو، در به روی تو بسته شد. انک رجلون قیدت که زنوبک، تو یک مردی هستی، آدمی هستی، قیدت که زنوبک، گناهان تو قید و بند تو شده، گناهان تو قید و بند تو شده. ولذا غرضم این هست که سروران عزیز تصمیم بگیریم این سرمایه را چگونه داریم صرف میکنیم. این روز و شب سرمایه هست. یکی از احتمالاتی که در آیه شریفه والعصر ان الانسان لفی خسر، منظور از عصر کل زمان باشه. احتمالات متعدد از عصر رسول خدا، عصر حضرت مهدی ارواحنا فدا، یا نماز عصر، یا عصر هر روزی که بالاخره داره غروب تمام میشه شب میرسه، خودش برای انسانهای متفکر یک مسئله است. دنیای روشن داره تبدیل به دنیای تاریک میشه. اینا یکی از احتمالات، نه منظور از این از کلن زمانه. چرا؟ چون زمان سرمایه است، خیلی مقدسه، جای قسم خوردن داره. قسم به زمان، به عمر انسان. ان الانسان لفی خسر، این زمان در از دست رفتن مفت و مجانی است، مگر اینکه آمن و عمل و صالحات باشه انسان، تواصل بالحق و تواصل بالصبر باشه. ولذا در روایت از امام صادق علیه السلام هست که برای هر 24 ساعت یک صندوقی در عالم ملکوت برای هر انسانی آماده شده. هر ساعتی که به طاعت بگذره، فردای قیامت وقتی که اون ساعت رو، اون صندوق اون ساعت رو باز میکنه، چون به طاعت سپری شده، این سرمایه اونجا اندوخته شده، ذخیره شده، آنچنان این بساط شادی و شادابی به این انسان دست میده که اگر این بساط و شادی و شادابی را به کل اهل جهنم تقسیم بکنن، غم و غصهشون ضایع میشه و شاد میشه. صندوقی را باز میکنه، میبینه که نه، به بطالت، به هرزگی، به گناه، به انواع و اقسام فسق و فجور سپری شده اون ساعت، یک دنیای از غم و غصه از مشاهده این صندوق به این شخص دست میده که اگر این غم و غصه را به تمام اهل بهشت تقسیم بکنن، غمگین و غصه دار میشه. تازه فرمودیم 24 ساعت 24 تا صندوق داره. اینا را چطور پر کنیم؟ با چه پر کنیم؟ بعض وقتا نه، صندوق را باز میکنه، میبینی نه غم و غصه توش هست، نه حالت انبساط، این رو به خواب و به غفلت گذرونده، نه خیلی مرتکب شده، نه شر، حسرت میخوره. ولذا یکی از امام صادق علیه السلام میفرماید و انذرهم یوم الحسره از قضی الامر. یوم الحسره منظور همینه. حسرت نداشته باشیم. چی میشه ما حداقل در این شبانه روز یک ساعتی اهل تهجد باشیم، نیازامون رو از خدا بخواهیم، به فکر آخرتمون باشیم، گذشته ای عمرمون رو جبران بکنیم، حق حقوق کسی رو اگر ضایع کردیم، از اعضای اولیه خاندان و خانوادهمون، پدر، مادر، چند بار شما، من نمیدونم به پرس آدم واقعا، چند بار شما دست مادر را بوسیدید، چند بار دست پدر را بوسیدید، چند بار پای مادر را بوسیدید، چند بار گفتید من شرمنده شما هستم، هر چه به شما خدمت بکنم ادای پدری و مادری تو در نمیاد. با این حرفا حداقل دل این را خوشحال بکنید. ما پول کلانی که نداریم اونها رو با مسائل مادی ارضا بکنیم، راضی کن، ولی این حرف زدن که خرج نداره. یا اگر در دوران احیانا جوانی و نوجوانی کارهای غلطی کردیم، اذیتشون کردیم، چند بار عذرخواهی کردیم، پدر من فلان زمان یک بی‌ادبی در رابطه با شما کردم، ما در فلان زمان یه برخوردی کردن شما قلبت از من شکسته، اگر زنده است همین امروز تصمیم به جبرانش بگیرید، اگر از دنیا رفته سوره یاسین بخونید، مکرر در مکرر، در حد وسع خودتون صدقه بدید، ثوابشو به روح پدر، به روح مادر، حق و حقوق اینه. خانواده، خانومی دختر مردم والا قسمت بوده، اومده قسمت بنده شده، شما شده، به هر کسی بالاخره با یک آدمی ازدواج کرده، با یه امیدی اومده که ما او را خوشحال کنیم، خوشبخت بکنیم، خصوصا در این وضعیت زمانه این چنینی که مسئله این مقایسه و چشم همچشمی احیانا متوجه باشیم. این وقتی که دبیرستان میرفت، دانشگاه میرفت، دوستایی داره، گاهی با اون دوستا ارتباط داره، اونا در یک خانواده مرفهی افتادن، ولی خب من شما در یک خانه نهایتا آپارتمان 50 متری 100 متری نهایت 200 متری یا بزرگ یا کوچک که قابل مقایسه نیست، حداقل ما با زبان این رو اشباع بکنیم، بد اخلاق نباشیم، خیرخواه باشیم، واقعا خیرخواه باشیم، قدرشناس باشیم، غذای میپزه، خونه را جارو میکنه. بابا بفهمیم اینا را واقعا، اگر این حق و حقوق آدم رعایت نکنه آدم نمیشه. خیلی راحت عرض بکنم، تکبر نداشته باشیم، عجب نداشته باشیم، با مردم برخوردمون درست باشه، اهل چاپلوسی نباشیم، اهل جاه طلبی نباشیم. میگه شما چون این عنوان را ننوشتید دیگه اصلا من نمیام برای این سخنران. شما چرا آیت الله ننوشتید در اعلامیه؟ خجالت نمیکشید؟ روز به گناهان کبیره یک شیعه این شده از اینها که دعوت کرده، فکر کرده این یک آدمه، آیه معنا میکنه، روایت معنا میکنه، میاد دو کلمه حرف میزنه، حالا نوشته حجت الاسلام هم. شما چرا آیت الله ننوشته؟ این چه به درد میخوره؟ این حرفش سخیفه، آیه هم معنا بکنه سخیفه، روایت هم معنا بکنه سخیفه. شیخ بهایی حرف خوبی میزنه، کل ما حسلتموه وسوسه، وسوسه یاد گرفت. یک میشیست که گرگیست که لباس میش پوشیده. ولی به چی بگیم؟ وقت میره داد میزنه و عربده میکشه، دم از زهد میگه، دم از اخلاص میگه، دم از بیرغبتی به دنیا میگه. مشکل ما این است، فکر کم این کان فی غیر الحبیب ما لکم فی نشأت الاخرى نصیب. اینو بفهمی. روایتی هست از امام صادق علیه السلام در بهار جلد 75 صفحه 371 می‌فرماید: ایما مؤمن خضع لصاحب سلطان او من یخالطه علی دینه طلبا لما فی یدیه من دنیا اخمله الله و مقته. اگر کسی برای صاحب مقامی خضوع بکنه، صاحب مالی خضوع بکنه، چاپلوسی بکنه تا به دنیایی برسه، اخمله الله، خداوند او را عزیز نمی کنه که هیچ، گمنام می کنه و هرگز قلب او را به این منعطف نمی کنه. چون تو نمی فهمی که مقلب القلوب خداست، چرا به خدا چاپلوسی نمی کنی؟ چرا به این صاحب جاه و مال و مقام چاپلوسی می کنی؟ نمی رسه به این دنیا. اگرم برسی فین هو غلب علا شیئن من دنیا و سار فی یده من هو شیئن، اگر با این دل دزدی و چاپلوسی و خود شیرینی و چاپلوسی و این چنین چیزها اگر به دنیایی هم میگه اگر رسیدی، نزغ الله برکته من، خدا خیر و برکت رو برمیدار. در یک سفر خارجی من رفته بودم، دیدم یه طلبه جوانی در حد 25 سال اینها هست، در اونجا یه 7-8 نفرم غیر از او هست، سنهایی ازشون گذشته. دیدم تمام این نسل جوان اینها رو این آقا جذب کرده، اون یکی ها نه، با یه 7-8 نفر نماز جماعت اقامه میکنه. ایشون گفت دعوتی کرد من رو، دیدم نزدیک 500 نفر جوان جمع کرده. تعجب کردم این چه عاملیست. دوست شدیم، یک دو بار دعوت کرد، رفتم صحبت و سخنرانی. منو دعوت کرد به منزلش، گفت که همینجا استراحت بکنید، این اتاقه که ما بالایی داریم. اشکال نداره. رفتیم، گفت که چراغ خواب شما میخواهید، لازم دارید؟ گفتم که یه در چند دقیقه میخوام مطالعه بکنم، خاموش میکنم، کجاست کلید؟ گفت اینجا من یک چراغ مطالعه دارم، این روشن میکنم، اینم کنترلش این دکمه را میزنه خودش خاموش میشه. گفتم خیلی. برگاه دیگه را خاموش کردن روشن کردنم، یه تابلوی نفیسی بالا سرش نوشته الرزقو علالله، الرزقو علالله. فهمیدم چرا این موفقه. فردا گفتم این چیه چطور؟ گفت فلان، من ایمان دارم به این الرزقو علالله. ولذا وقتی اومدم اینجا به این اروپا، گفتم خدایا الرزقو علیک، الرزقو علالله، خودت گفتی. من هیچی از این مردم نمیخوام، فقط در حد متوسط که محتاج نامردان نشم به من برسان، من به دینت خدمت بکنم. در نتیجه هر جا رفتم، با اینکه سخنرانیم خیلی هم خوب نیست، خیلی بیانم قوی نیست، ولی خداوند متعال ملاحتی داده به این بیان من. اولا هر چه کمک بخوام، دیدید که این مثلا 400-500 نفر با دعوت کرده بودیم، نزدیک 10,000 دلار خرجمون شد یک روز. اینها را من همشون دعوت کرده بودم که شما به اینا حرف بزنید. اصلا سر میشکنن که بدن، ولی خودم هم هرگز خیانت نمی کنم، هرچند بخوام میدن. این چنین قضیه. به خدا اگر میگه، من بهش گفتم که خدا یا خودت فرمودی الرزق علالله دیگه، من به این ایمان دارم، اگر ایمانم ندارم منو مؤمن بکن، میخوام به دینت خدمت کنم. خدا هم سمیع اون بصیر دیگه، دعام را مستجاب کرده، هیچ مشکلی ندارم. ولذا شما الان میگفت هر چه بخواهید، در عرض یه روز من با 10 تلفن سرازیر میکنم این داشون، ایمان دارن به من. این چنینه، این چنین باشیم. در همین جا در یه جلسه ای رفتم، من با یه بنده خدایی وارد شدم، آقایی داشت سخنرانی میکرد، از یه بنده خدایی شروع کرد وقت مردم را، فقط ایش ازشون هی القابی که واقعا نداره. بعدشون فردا یا پس فرداش سوال حقوقی داشت از من، سوال کرد یک بحثی رو در همین جواهر، میگفت این معنا. گفتم که شما این حرفهایی که زدی واقعا اعتقاد؟ گفت نه، ما اعتقادی به نه دست، من ایشون رو اصلا یک دهم اون القابم که بگفتم نداره، ولی خب میخواییم در این کشور آقا زندگی بکنیم، زندگی بکنیم و راه زندگی همینه. گفتم نه، شما چون شرک را انتخاب کردی، هم دین تو از دست میدی. این چاپلوسی هایی که کردی اگر به خدا میکردی ده ها برابرشون میگرفت، اشتباه میکن. ولذا سروران عزیز به فکر دین باید بود، و اون دو راه داره: مراقبت شدید روزانه و تفکر شبانه. اینجاست که اگر اینو انجام بدیم، خداوند دستمونو میگیره، از صابرین میشیم، از صادقین میشیم، القانتین میشیم، والمنفقین میشیم، والمستغفرین بالاسحار میشیم، و این راه باز میشه و به اون کمالات میرسیم. خدا را به آبروی این کتاب الهی که در محضرش هستیم، قرآن کریم، و به عزت و عظمت خودش و به اسم اعظم خودش و به آبروی حضرت پیغمبر اسلام و اهل بیت پیغمبر خودش توفیق انسان شدن، انسان کامل شدن، انسانی که شب و روزش رو مراقبت بکنه، این سرمایه به شکوفایی برسه، سیر سعودی داشته باشیم، انشاءالله خدا توفیقش رو به همه ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من عذرخواهی میکنم طول کشید، 18 دقیقه بیشتر وقتمون نمونده. من بحث فقهمون دیروز یه مقدار ناقصمون، بحث فقه رو در این مدت کوتاه، بیان مرحوم صاحب جواهر رو عرض میکنیم که ایشون فرمود که اگر حرز مغصوب باشه، حرز مغصوب باشه، مالک اون حرز وارد این حرز بشه، حرز رو بشکنه و اموالی رو برداره، مثلا آقای زید خانه امر را یا انبار امر را غصب کرده، اون وقت وسایل را اموالی را اونجا گذاشته، امر اگر بیاد در خونه را یا در انبار را بشکنه، اموالی را برداره، ولو اموال اموال زید باشه. ایشون می فرماید که لم یقطع به سرقت مالک الذی له حتکو، مالک انبار اگر درو بشکنه، چیزی از اینجا برداره و سرقت بکنه، سرقت منجر به قطعیت اینجا چیه؟ پیش نمیاد. چرا؟ فلا یکون المال فی هرزن، این مال در هرز نیست. چرا؟ چون امر مالک انباره. آقای زید که این انبار رو غصب کرده و اموال خودش رو گذاشته اونجا، حالا امر میاد در انبار را میشکنه، اموالی را برمیداره. بله، این برداشتن اون اموال ممکنه مشروع نباشه اگر جنبه تقاص نداشته باشه. یه دفعه جنبه تقاص داره که اصلا اون دیگه اشکال شرعی هم نداره. میگه آقا مثلا این انبار ماهیانه 2,000,000 تومان اجارهش ایشون غصب کرده، حالا من به این زودی هم زورم نمیرسین از اینجا بیرون بکنم، وارد شدم مثلا 5 ماه اینجا ایشون اینجا را غصب کرده، اجناس برداشتم در حد 10,000,000 تومان، یعنی برای هر ماه 2,000,000 چیه، من اینجا را میتونم اجاره بدم، ایشون غصب کرده، زورم نمیرسه ازش بگیرم، وارد بشه بشکنه، اصلا اینجا چیه؟ حق تقاص داره. اگر نه حتی مسئله تقاص هم نباشه، دزدی بکنه، سرقت بکنه، سرقتش سر جای خودش هست، اما سرقت منظر به قطعیت نمیشه. این بیان مرحوم صاحب جواهره. مرحوم شهید در مسالک، شیخ در مبسوط، یه مقدار مسئله را بیشتر توسعه دادن، گفتن نه تنها مالک این انبار، کس دیگرم اگر بیاد در اینجا را بشکنه، اموال زید قاسب برداره، اونم سرقت هست اما منظر به قطعیت نمیشه. چرا؟ چون هرزی که سرقت از هرز منظر به قطعیت میکنه، هرزیست که هرز مشروع باشه، هرز مغصوب هرز حساب نمیشه. حرف معقولی هست، آیه و روایتی نداریم، یک استنباط و یک اجتهاد از مذاق شرع، حرف بسیار خوبی هست، حرف بسیار خوبیه. خدمت شما عرض کنم یه مطلب دیگری، باز این عبارت در جواهر جلد 41 صفحه 512 است، حتما دوستان یادداشت کنن ببینن این عبارت رو. اشکالی به نظر حقیر، به نظر قاصر من، به بیان مرحوم صاحب جواهر رحمت الله تعالی علیه، اینا برای ما همشون عزیزن، علماء سلف انسانهای بی هوا و هوسی بودن و واقعا هم مؤید من عند الله بودن که این تراث اهل بیت پیغمبر و فقه اینها را به برکت اینها خدا به دست ما رسونده، باید قدرشناسشون باشیم، ولی خب معصوم نمیدونیم، میتونیم اشکال کنیم. عبارتی داره صاحب جواهر، این است: ولو کان فل هرزه مال مغصوب للسارق، ولو کان فل هرزه مال مغصوب للسارق فهتکه و اخذ ماله خاصه لم یقطع قطعا. معنای عبارت روشن دیگه، اگر در هرز مالی باشه که مغصوبه، آقای زید انباری داره، آقای زید انباری داره، انبار مال خود زیده، اموالی در این انبار داره، از جمله آقای زید، آقای عمر یه فرشی داشته، فرش زید را غصب کرده، به اصطلاح فرش عمر را، زید فرش عمر را غصب کرده، آورده گذاشته چی در انبار خودش. حالا عمر فرصتی پیدا میکنه، میاد به اصطلاح کلید رو میشکنه، در میشکنه، یا فرض کنید دیوار را سوراخ میکنه، وارد میشه، فرشش رو برمیداره، فرش خودش رو برمیداره، فقط مال خودش رو برمیداره. میفرماید لم یقطع قطعا، قطعاً چیه این؟ قطعیت نداره. چرا؟ چون مال خودش رو برداشته. درسته؟ کسی اشکال به ذهنش نمیرسه که. احسن تو. اشکالی که به بیان مرحوم صاحب جواهر ما داریم، چرا به ایشون عنوان سارق شما گذاشتی؟ ممکنه ایشون این چنین بشه بفرماید که از باب مشاکله، بالاخره در شکسته، دیوار سوراخ کرده، ظاهرن به نوعی چیه؟ حداقل کار سارقین اینطوریه که در رو میشکنن، دیوار رو سوراخ میکنن، مال را بر میدارن. ولی به نظر میاد باز اینم زیبا نیست این عبارت. من هرچی من اصلا چرا شما به این عنوان سارق دادید؟
جایی به قصد
سرقت
هم باشه بازم
به خاطر این شرط افتاده. چطور به قصد؟ مال خودش رو رفته برداشته.
رفته
به
مالی که برداشته
نمیدونستم مال خودش. نه دیگه فرق نه، ببینید میخواید دفاع کنید در صاحب جواهر، درست دفاع بکنید. نه حضرت عباسی این چیزی نیست. ببینید نگاه کنید، ولو کان فی الحرز مالون مغصوب للسارق فحتکهو و اخذ ماله خاصه فحتکهو. حتکه فاعلش او است، برمیگرده به سارق. هو هم که ضمیر مفعولیه، برمیگرده به اون مال. فحتکهو حت که کرد شکست اون حرز را و اخذ ماله خاصه، فقط مال خودش رو برداشته. لم یکتا قطعا. حالا مسئله دیگه اینجا تمام شد. از کردم به نظر حقیر اینجا عنوان سارق گفتن به این آدم عنوان زیبندهی نیست. بله همین که حرف منه شما بگید،
تا یه دوزی بیاد وارد منزل ما بشه و هیچ کاری نکنه برگرده، ما چه عنوانی باید بهش بدیم؟
بله.
یک شخص رجلی آمد یا نه، بگیم دوز آمد ولی موفق مثلا نبود.
آخه نه، اون دوز اگر شما فرش او را غصب کرده بودید، اومد در رو شکستید، شما خونه هستید فرار کرد، بله. نه اینجا نباید بگیم دزد اومد، باید بگیم یک مظلومی که شما حقش رو ضایع کردید، فرشش رو آوردید زیر پاتون بند کردید، اومده بود اونو برداره، دید خونه هستید، شما برگشت فرار کردید. نه نه ببینید عبارتی دقت کنید. ببینید من اول دیدید حق صاحب جواهر رو من ادا کردم، گفتم رضوان الله تعالی علیه. ببینید بگیم که یک مالکی که مالش رو غاصب غصب کرده در انبار خودش گذاشته. باشه، چاره‌ای غیر از این نداره. حق داره که مال خودش رو بگیره. البته باز فرض این است که از راههایی که مشروع باشه، درست باشه، نمیتونه. عبارت دیگر دقت کنید عبارت رو دقیقاً آدرس رو گفتم، صفحه 512 ضد 41 آخرین سطرهای کلام صاحب جواهره. بل هو کذالک و این اختلط المالان به حیث لا یتمیزان من نحو الطعام و الدهن فلم یأخذ الا قدر ماله او ازید به ما لا یبلغ النصاب. عبارت خیلی روشنه. در مثال قبلی صورت مسئله این بود که فرشی بود و ممتاز و ممیز، رفت فرشش رو برداشت آورد، لم یکته. اشکال بر این شد که شما چرا تعبیر سارق به این گذاشت. صورت مسئله دوم این است که نه، مثلا فرض فرمایید که آقای عمر 5-6 کیلو روغن حیوانی داشت یا 5-6 کیلو مثلا برنج داشت، زید آمد اینو برداشت برد ریخت توی برنجای خودش یا روغن حیوانی که خودش داشت، عملا مخلوط شد، متمایز نیست. این آقا رفت در و شکست یا دیوار و سوراخ کرد، وارد شد، به اندازه برنج خودش و روغن خودش برداشت از اون برنج و روغن مخلوط، یا بیشتر برداشت منتها به حد نصاب چیه؟ نرسید. باز لم یکتر، قطعی صورت نمیگیره. خب
اینجا بیشترم برداره، یعنی به عنوان امانت دستش میمونه.
بله بله دیگه اون درسته. نه 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 ببین نه ببینید اگر به حد نصاب برسه عمدن برداره، بله اینجا حزب شما شکستی. این یه لحظه اگر ممکنه که سوالتون جوابش در اینجا هستون، وقت کم داریم. و این اخذ غیر المخصوب ممیز انه وحده او معهو به قدر نصابه فعن المبسوطه اطلاق و قطعه. یه دفعه این است که خدمت شما عرض کنم شخص وارد این انبار میشه، میشکنه، وارد میشه. وارد که شد هم مال خودش رو برمیداره، فرش خودش رو، هم یه فرش دیگری که جدایی از فرش خودشه برمیداره. منتها اون چیزی که جدا برداشته به قدر نصابه. اینجا مرحوم شیخ طوسی در مبسوط به طور مطلق میفرماید که چون اونی که غیر مخصوب هست اونو برداشته، قدر نصابم رسیده، اینجا یکتن. به طور مطلق گفته یکتن. ولی برخی از فقها میفرمایند که نه، مثل مرحوم صاحب جواهر میگه اقرب این است که ببینیم که این به چه نیتی اینجا وارد شده. اگر برای این وارد شده که غیر مغصوب را برداره فقط، تازه فرمودی، یا هم مغصوب را برداره هم غیر مغصوب را، اینجا بله قطع میشه. اما اگر نه، فقط برای حد که مغصوب نیت کرده بوده وارد شده، غیر مغصوب را بعد برداشته، نه اینجا چیه؟ قطعیت نیست. به نظر میاد بیان مرحوم صاحب جواهر قوی تر از بیان مرحوم شیخ طوسی در مبسوطه. بحث بسیار خوبی هست و خدمت شما عرض کنم خیلی روشن. یه بحث دیگر ظاهرن، چون دوستان گفتن که بعضی از دوستان میخوان برن بچه هاشون اینها را ببرن برای سرویس، اینا وقت گذشت، انشالله باشه برای شنبه. صلوات کرد
رو شما. یکی کسی بیاد منظر ما موفق نشه، چیزی نبره، ما بهش میگیم دوست یا نه؟ کار نداریم که احکامش جاری میشه یا نه، ولی عنوانش خواهیم همینجوری یکی کسی که میاد تو منزلش، میاد منزل کسی که وسیلهشو برداره، همین که ورود غیر مجاز داره به عنوان دوز میشه.